خب با سلام و درود به شما عزیزان و همراهان همیشگی، در خدمت شما هستیم از کانون الهیات مجده. من شبان سام هستم، در خدمتون هستم. با کلام خدا میخواییم بریم به کتاب افسوسیان، ادامه درس های کتاب افسوسیان رو با هم مطالعه کنیم. و واقعیتش اینه که از کتاب افسوسیان فصل یک آیات 15 تا پایان فصل که میشه آیه 23 رو امروز با هم مطالعه خواهیم کرد. در متنش دعا هست، برای این چقدر خوبه که ما هم دلمون رو آماده کنیم با دعای برکت، با دعای اینکه خداوند چشمان دل ما رو باز کنه تا حقیقت کلامش رو ببینیم، با هم شروع میکنیم. خواهش میکنم برای شنیدن کلام خدا آماده بشید و در این حال قلم ها و کاغذ هاتون رو آماده کنین، نوشته هاتون رو آماده کنین که با هم دیگه بریم به کلام خدا بپردازیم. خدا برکت.
رساله افسوسیان باب 1 آیات 15 تا 23. به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همه مقدسین با خبر شدم، از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. من دعا می کنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید، و از اون می خواهم که چشمان دل شما را روشن سازد تا به چگونگی امیدی که خدا شما را به آن دعوت کرده است و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است و به عظمت بیقیاس قدرت او که در ما ایمانداران در کار است پی ببرید. این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جایهای آسمانی قرار داد و او را بالاتر از هر سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد. خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و به خاطر کلیسا او را بالاتر از هر چیز قرار داد. کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر می گیرد و در این حال تمام کائنات را با حضور خود پر می سازد.
خب خدا رو شکر، چقدر خوبه که به کلام خدا بپردازیم، بشنویم و ازش تعلیم بگیریم. و اما اینکه میخوایم وارد بشیم در واقع آیه 15 فصل 1 میخوایم با هم دیگه مطالعه کنیم. اولش پولس میگه به این سبب اکنون که از ایمان شما به عیسی خداوند و محبت شما نسبت به همه مقدسین با خبر شده ام. دو تا مطلب رو داره میگه، اول ایمان به عیسی مسیح و بعد محبت به مقدسین. اینو دو تا جهت داره، میخوام دو تا جهتشو با هم یک خیلی ساده و سریع بررسی کنیم. اگر رابطه ما با خدا از اینجا به سمت آسمان باشه یا از آسمان به سمت اینجا باشه، ما بهش میگیم رابطه عمودی. و اگر که رابطه ما با مقدسین باشه میشه رابطه افقی. برای اگه من اشاره کردم گفتم رابطه عمودی یا رابطه افقی، در واقع اون چه که ما انجام میدیم در یکی از این دو جهت است. و اما وقتی میریم وارد این متن میشیم، آیه 15 و 16 در واقع داره نشون میده، پولس داره صحبت میکنه، خدا رو شکر میکنه برای کار خدا در زندگی این ایمانداران تا جایی که وارد دعاش میشه. پس آیه 15 و 16 رو نقد کنیم. بعد آیه 16 میگه از سپاسگزاری به درگاه خدا به خاطر شما باز نمی ایستم. ببین چقدر قشنگه. و شما را در دعاهایم به یاد می آورم. برعکس ماها که خیلی وقتا تا یه اتفاقی میفته دیگه شکرگزار هم دیگه نیستیم. دیگه به خاطر کار خدا در زندگی هم دیگه گاهی وقتا شکرگزار نیستیم، ولی پولس مثل ما نیست. پولس دائما برای کار خدا در زندگی ایمانداران کلیسای افسوس شکرگزاره. چقدر خوبه که ما هم خودمون رو در این جهت بیاریم، خودمون رو به این سمت بیاریم که این رو ببینیم، درک کنیم، درک کنیم و انجام بدیم. پس بنابراین اولین دعایه در واقع این دو تا آیه‌ای که داریم، اولین آیه های 15 و 16 همش در این شکرگزاریه خلاصه میشه. و اما اولین چیزی که ما باید ببینیم توی این شکرگزاری اینه که هدف از این دعا چیه. هدف از این دعا اینه که ما به درک عمیق‌تر در واقع از کارهای خداوند برای زندگی خودمون برسیم. اول از عیسی مسیح شروع میکنه و آروم آروم ما رو میاره به کلیسا. خیلی جالبه، شما در طول این دعا خواهید دید که ما از عیسی مسیح شکرگزاری به حضور خدا شروع میکنیم و بعد دعا میکنیم که چشم دلمون باز بشه، چند تا مطلب اونجا داره و بعد در نهایت ما رو میبره که به ما نشون بده کلیسا چی هست. اما چرا اینا رو داره میگه؟ به خاطر اینکه ادامه کتاب افسوسیان بسیار اهمیت داره که ما دائما این دعایی که خداوند چشمان دل من رو باز کن که در واقع بتونم ببینم، این دائما اون دعا در برای ما، برای درک کتاب افسوسیان برای ما نیاز هست. چرا؟ برای اینکه در درک روحانی ما ضعف داریم، ما یه دانش روحانی داریم که دانش روحانی بدون استفاده از باز شدن چشمان روحانی ما قابل دیدن نیست. افرادی هستند که همین مطالب رو میخونن میگن من نمیدونم، نمیفهمم یا نمیپذیرم یا قبول ندارم. چرا اینطوری هست؟ برای اینکه چشمان دلشون باز نشده. به اصطلاح ما بهش میگیم کور روحانی. و کسی که کور روحانیه نیاز داره که چشمان روحانیش باز بشه تا ببینه، و وقتی چشمان روحانیش باز بشه فقط میبینه. و اما چقدر وقتها میشه که ما از افراد میخوایم رفتارشون رو تغییر بدن؟ من خودم سالهای همچین کارهایی کردم، فکر میکردم که اگر بخوام رفتار دیگران رو تغییر بدم همچین که این طرف رفتارش تغییر بکنه درست میشه. اما بعدن به این نتیجه رسیدم که رفتار اصلا مورد نیاز نیست که اول تغییر کنه، چون ما نمیتونیم رفتار دیگران رو تغییر بدیم. ما باید دعا کنیم که چشمان دلشون باز بشه، تا وقتی چشمان دلشون باز شد نور حقیقت خداوند رو ببینن، اون موقع هست که تغییر واقعی در واقع اتفاق خواهد افتاد. اون موقع هست که دل ما عوض میشه چون نور خدا رو میبینیم و درکش میکنیم. خب پس بنابراین آیه 15 و 16 رو با هم نگاه کردیم، این سپاسگزاری اولیه رو دیدیم. و اما وارد دعا بشیم. 15 و 16 شکر بود، از 16 از 17 تا 20 ما دعا رو داریم. میگه من دعا میکنم آن خدایی که عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، آن پدر پرجلال روح حکمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملا بشناسید. خیلی جالبه، در زبان اصلیش این کاملا عطف به شناخت کامل در واقع که عیسی مسیح به کلیسا میده، اول به رسولان و در بازتاب اون در کلام خدا و در نهایت به ما میرسه. پس ببین میگه من دعا میکنم خدایی که خداوند عیسی مسیح. کدوم خدا؟ نه هر خدایی. ما هر خدایی رو نمیتونیم بپرستیم، ما هر خدایی رو نمیتونیم بشناسیم. اون خدایی که عیسی مسیح در موردش میگه. خیلی ها میگن من خدا رو میپرستم. میگه کدوم خدا رو میپرستیم؟ کدوم خدا؟ خدایی که کی معرفیش کرده؟ معرف این خدا کیه؟ چه کسی این خدا رو میشناسه؟ چون اگه هر کسی ادعا کنه من یه خدایی میشناسم، یه خدا رو کی میشناسه، کی تعریفش کرده؟ این اساسیه در درک خدا. پس بنابراین میگه عیسی مسیح خداوند او را به ما شناسانید، اون به ما کاملا ما به ما شناسانید. در زبان یونانی این کلمه او را به ما شناسانید بعضی جاها میگه او را به ما کاملا شناسانید، آن بد که در واقع اون پدر پرجلال روح حکمت و الهام به شما عطا فرماید. پس روح حکمت میخواد. دعا میکنه برای چی؟ برای روح حکمت. تا چی بشه؟ تا شما هم کاملا خدای پدر رو بشناسید. پس در شناخت ما برای پدر، خدای پدر عیسی مسیح هست که ما رو کاملا به اون شناخت میرسونه. آیه 18 میگه و از او میخواهم که حالا چجوری میخواد این کار بکنه، چجوری میخواد روح و حکمت، چجوری میخواد این الهام به ما داده بشه، میگه از او میخواهم تا چشمان دل شما رو روشن سازد. اینجا اصلی قلب کار اینجاست، چشمان دل شما رو روشن سازد تا به چگونه که تا به چند تا برسه. و اما میخوام قبل از اینکه به این چند تا نکته کوچیک اونجا برسیم، میخوام یه کاری با هم انجام بدیم، یه کاری که به ما کمک میکنه درک بهتر داشته باشیم، مطالعه کلام رو بهتر بکنیم. میخوام اول اگه یادتون باشه یه ذره از ادبیات فارسی صحبت کنیم، یه مبتدا و خبر داشتیم و بعد حالا اون خبر با فعل تموم میشد در ادبیات فارسی. میخوام مبتداشو پیدا کنیم. پس اول میگه از آغاز در واقع از آیه به اصطلاح 18 میگه از او میخواهم که چشمان دل شما را روشن سازد. میگه میخواهم که خدا، از خدا میخواهم که چشمان دل شما را روشن سازد. تا اون تا رو داشته باشید، بیاید آخر آیه 19 رو نگاه کنید، تا پی ببرید. پس من میخواهم که چشمان دل شما روشن بشه، چند تا نکته وسطش داره، تا پی ببرید. این روش ساده سازی جمله ها هست. برای مطالعه کتاب مقدس میتونید از این روش استفاده کنید. اول اون مبتدا رو پیدا کنید، اون مطلب اولیه که اومده پیدا کنید، بعد ببینید فعل رو پیدا کنید، اینا رو به هم بچسبونید که خواست اصلی فعل، عمل اصلی جمله رو مشخص کنید. عمل اصلی جمله که مشخص شد، میگه که میخواد چیکار کنه؟ میخوایم که شما به ما، در واقع حالا قبلش هم حتی به ما میگه تو آیه 17 روح حکمت و الهام به شما عطا فرماید تا او رو کاملا بشناسید، و از او میخواهم، حالا از او میخواهم، پس من از خدا میخواهم که چشم دل شما رو روشن سازد. چشم دل ما روشن بشه، چرا؟ چه کاری بکنه این چشم؟ عملی که باید انجام بشه چی بشه؟ عملش اینه که ما پی ببریم، درک کنیم. خب پس این پی بردن نکته خیلی مهمیه. میتونین جاهای دیگه هم تو کلام خدا ازش استفاده کنی. این روش شکار شما رو ساده میکنه. برای اون مبتدا رو میذاریم، نکته فعل بعدیشو پی بردنشو بهش میچسبونیم، عمل اصلی جمله برای ما مشخص میشه، چه عملی در این جمله از ما خواسته شده. اون عمل رو وقتی پیدا کنیم، وقت جزئیاتش راحت جلوش میتونه قرار بگیره. جزئیات اون چیزایی که میخواد چشمان دل ما روشن بشه تا پی ببریم، لیست اون چیزایی که باید پی ببریم: یک، به چگونگی امیدی که خدا به خدا شما را به آن دعوت کرده است. اولی پی ببرید. به چی پی ببرید؟ به چگونگی امیدی که خدا برای شما را به آن دعوت کرده است. خدا شما را به یک امیدی دعوت کرده. امید هم امید آینده است. امید ربط به آینده داره. بنابراین نجات ما حتمیه، این امید حتمیه، اما باید درک کنیم این امید چگونه هست. اگر نفهمیم این امید چگونه است، این عمقش رو درک نکنیم، در زندگی فردی ما خیلی ساده اینا سطحی به نظر میرسه. اما این دعا اینه که دل، چشمان دل ما باز بشه تا عمیق ببینیم. درست شد؟ پس اولی امید هست. بریم قسمت دوم. و به ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وفا داده، به مقدسین خود وعده داده است. دومیش میشه وعده ارث روحانی. چرا؟ کی ارث میبره؟ فرزند. چرا خدا به ما میگه ما ارث روحانی میبریم؟ برای اینکه میخواد ما درک کنیم چقدر ما فرزند خدا هستیم. اینقدر ما فرزند خونده‌ای نیستیم که محبوب نباشیم و ارث نبریم. چون میدونین تو ارث نوشتن، توی در واقع وصیت نوشتن، کسی رو که خیلی محبوبه بهش ارث میدن. و ارث ما خود عیسی مسیحه. ما وارث بدن عیسی مسیح بر روی زمین هستیم. پس ببین چقدر مطلب داره بزرگ میشه. همینطوری آروم آروم میریم تا انتهای این در واقع کلام به مطلب حتی مهمتری برسیم. و بعد بنابراین پس دومی شد اون ثروتمندی و شکوه بهره‌ای که خدا به مقدسین خود وعده داده است. این قسمت دوم. و اما قسمت سوم، و به عظمت بیقیاس قدرت او که در میان ما ایمانداران در کار است. حالا میرسیم به اون پی ببریده. پس اون پی ببریده رو وقتی بردیم بالا، چقدر کار هممونو راحت کرد. دیگه نکات رو دونه دونه ساده برامون خیلی واضح و روشن مشخص شد. اما اگه این پی ببرده رو پیدا نمی کردیم، بغل اون اولین مطلبمون، مبتدای کارمون نمیذاشتیم، خبری که میخواست به ما برسه کامل واضح برامون نمیشد. این کار خیلی ساده به ما کمک میکنه که درکمون بهتر بشه. خب و اما میگه به عظمت بیقیاس قدرت او که در بین ما ایمانداران در کار است. همچین که این جمله رو میگن، بعضی ها میگن برادر جان در بین ما ایمانداران قدرتی در کار است، ولی بعض وقتا من نمیبینم این قدرت رو. یه وقتایی نگاه میکنم میدم تو کلیسا اونجا مشکل بود، اینجا مسئله پیش اومد، اون اونجوری شد، این اینجوری شد. چه قدرتی در بین ما در کار است؟ من درک میکنم، دوست دارم کلام خدا رو بپذیرم، اما نمیبینم این تصویر قدرتی که در کار است چیه. خب دعای ما همینه که این دل چشم دل ما باز بشه تا اینو ببینیم. حالا چی میگه؟ میگه این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد. کدوم قدرته؟ بولس هم میدونه که ما فوراً وقتی دعا میکنه ما شروع میکنیم گیج شدن گاهی وقتا، چون اینو میشنویم ازش. بولس داره به ما کمک میکنه که این سردرگمی رو بر ما باز کنه. میگه کدوم قدرته؟ این همان قدرت عظیمی است که خدا به کار برد. کی؟ وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جایگاه های آسمانی قرار داد. حالا ببین چقدر قشنگه. میخوام شما رو یادآور بشم که در واقع اتفاق صلیب بدترین اتفاق تاریخ جهانه. اگر مهمترین شخص جهان عیسی مسیحه، اگر مهمترین شخصیت دنیا که میتونسته وجود داشته باشه پسر خدا، پسر انسانه، پس بنابراین روزی که او مصلوب شد بدترین اتفاق تاریخیه. میتونیم بپذیریم مطلب رو. و زمانی که مصلوب شد همه، اولین اتفاقی که افتاد خب اون نیروهای تاریکی خوشحال بودن، فکر کردن پیروز شدن، و ما ایماندارا در اون لحظه مصلوب شدن مسیح نمیدونستیم چه اتفاق افتاده، نمیفهمیدیم چی. چرا بهترین خبر ما داره تبدیل میشه به خبر بعد؟ چرا پسر خدا رو مصلوب کردن؟ این تاریکترین واقعه انسانیه، نشون دهنده تلخترین وجود قلب انسانه که انسان منجی خودش رو مصلوب کرد. خیلی حرفا، انسان تنها امید خودش رو مصلوب کرد. اما این فقط نبود، فقط این نبود، بلکه قدرت خدا اینه، حالا امید بی نظیر ما اینه که قدرت خدا اینه که این همون قدرت عظیم که در بین ما ایماندارا داره کار میکنه، همون قدرتی که باعث رستاخیز مسیح شد. ما اگه صلیب داشتیم رستاخیز نداشتیم که، امیدی نداشتیم. این عمق اون امیده یادتونه، عمق اون فرزند خوندگی یادتونه، و حالا این قدرته داره همه اینا رو به هم میبافه، به هم میدوزه، ربط میده. پس بنابراین برمیگرده به اونجا و وقتی نگاه میکنیم تصویرش رو میبینیم. حالا بخوام از شما این سوال بپرسم، اتفاقات تلخ در همه جا میفته، اما همونطور که اتفاق تلخی مثل صلیب رو خدا تونست ازش توش رستاخیز زیبا به وجود بیاره، تو شرایط زندگی ما هم میتونه همون چیز رو به وجود بیاره. و بعد چیکار کرد؟ مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در دست راست خود در جایگاه های آسمانی قرار داد. یعنی کجا؟ یعنی ما رو در جایگاه عیسی مسیح رو در روی تخت، در زبان یونانی باز میگه به تخت نشانید، به سلطنت نشانید، به تخت نشانید. آیه 21، و او را بالاتر از هر سلطه، اقتدار، قدرت، پادشاهی یا هر مقام دیگری که بتوان ذکر کرد، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد. پس بنابراین ما یک پادشاه بیشتر نداریم، پادشاه ما عیسی مسیحه. ما یک دولت بیشتر نداریم، دولت ما مسیحه و ملکوت مسیحه. پس بنابراین اون چه که ما نیاز داریم درک کنیم اینه که تاریخ محوریتش بر حول محور مسیحه. چرا؟ همون دلیلیه که ما تاریخ دنیا رو عوض کرده تولد مسیح. خب پس به این که نگاه کردیم به اینجا رسیدیم. حالا وقتی میگیم این مطلب خیلی مهمه، نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده، نه تنها مسیح پادشاه ما اینجاست بلکه در دنیای آینده، اما فقط هم این نیست. آیه 22 از اون زیباتر هم میشه. یادتونه اول جلسه گفتیم که از عیسی مسیح شروع کنیم، آروم آروم داریم تصویر کلیسا رو میفهمیم. حالا نگاه کن، خدا همه چیز را زیر پای مسیح نهاد و به خاطر کلیسا او را بالاتر از هر چیز قرار داد. خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داد به خاطر کلیسا. خیلی مهمه. خب پس نقش کلیسا اینجا داره محوری میشه. و بعد نگاه کن، آیه 23 میگه کلیسایی که بدن اوست و تمام وجود او را در بر میگیرد و در این حال تمام کائنات را با حضور خود پر میسازد. تمام کائنات رو، پس دو تا قسمته، همه کائنات و همه این جهانی که ما توش هستیم و همه چیز حول محور کار کلیسا میگرده. میخوام ازتون بپرسم به نظر شما مهمترین خبر چیه؟ انتخاب رئیس جمهور جدید اون کشور؟ انتخاب پادشاه جدید؟ به سلطنت رسیدن پادشاه فلان؟ انتخاب نخست وزیر این کشور؟ انتخاب نخست وزیر؟ انتخابات مجلس این کشور؟ اون کشور؟ اینا مهمترین خبرها برای ما ایماندارا نیست. کلیسا مرکز محوریت تمام اون چیزهاییه که تا ابد تأثیر داره. میخوام به شما بگم اهمیت کار ما چقدر مهمه. اگر این دعا درست درک بشه، شما میفهمید که پولس داره در لایه به لایه این دعا به ما کمک میکنه که چشم ما باز بشه تا ما بفهمیم کار خدا چقدر مهمه، تا بفهمیم کار خدا چقدر با شکوه. این تصویریه که برای همین خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داد و به خاطر کلیسا، نه به خاطر هیچ چیز دیگه، بلکه به خاطر کلیسا او را بالاتر از هر چیز قرار داد. پس ببین چقدر مهمه کار خداوند ما عیسی مسیح برای کلیسای خودش. این چی رو به ما نشون میده؟ این رو به ما نشون میده که ما در راه پیشرفت برای کار خدا در کلیسا هستیم. حالا پس دیدیم اولین صحبتی که کردیم، گفتیم هدف این در واقع دعا چی بود. هدفش این بود که کار خدا رو برای کلیسا درک کنیم. کتاب افسوسیان هر چه بیشتر پیش میریم این تصویر زیبای کار خدا برای کلیسا رو بیشتر به ما نشون میده. اما موضوع این دعا این بود که چشم ما به طور شخصی باز بشه تا اهمیت بی‌نظیر و ویژه کار خدا در کلیسا رو درک کنیم. میخوام به شما بگم تمام اتفاقاتی که شما تو روزنامه ها میخونین تا 100 سال دیگه هرگز ارزشی نخواهند داشت. هرگز 100 سال دیگه بهتون تضمین میدم هر خبری توی روزنامه ها میخونین، اما هر آنچه اینجا میخونین تا ابدیت تأثیر خواهد داشت. بنابراین این نمونه اهمیت کار خداوند در کلیسا رو داره به ما نشون میده. و اما کلیسا چی هست؟ مگه نگفتیم اون قدرته؟ یادتون اون تضاد عجیبی که ما دیدیم بهش تضاد، البته تضاد منفی نیست به هیچ وجه، ولی تضادیه که به عبارتی به کلمه یک کلمه دارم بهش میگم پارادوکس. پارادوکس یعنی یه چیزی که دو تا جنبه داره، تضاد نیست ولی دو تا جنبه داره که هر دو جنبهش باعث باز شدن چشم ما میشه. پارادوکس ما اینجا به این صورت هست که به ما نشون میده که همه اون اتفاقات بدی که ممکنه تو کلیسا بیفته، چون کلیسای افسوس زیر جفاهاست، کلیسای افسوس زیر فشارهاست، همه پولس میاد بهشون میگه نه تنها قدرت اون آدمایی که میخوان شما رو از بین ببرن هیچ قدرتی نداره، بلکه خداوند ما قدرتش بر بالای تمام قدرت‌های اونهاست. و این باعث میشه چشم ما باز بشه. و این باعث میشه دل ما عوض بشه، درک کنیم. و جهانی که داریم نگاه میکنیم بهش، دیدگاه ما نسبت به این جهان عوض بشه. امروز کلیسای خدا جاییه که انجیل خدا رو، نه فقط کتاب انجیل منظورمه، بلکه پیام نجات بخش انجیل رو ما ایمانداران برای دنیایی که در خطر مرگ به سر میبره ما هستیم که به نمایش میذاریم. پس چقدر اهمیت داره که همه اون چیزهای کوچیکی که داریم در هر زمینه‌ای تو دلمون هست، دلمون چشممون رو به اونها ببندیم، چشممون از دلمون باز بشه تا حقیقت کار خدا رو درک کنیم. مطالعه این دعا هرچند که فقط یک دعا به نظر میرسه در بین این کلام، اما نشون دهنده نقش حیاتی کتاب افسوسیان در درک نقشه خدا برای کلیسا هست. چون پولس میدونه که ما نیاز به دعا داریم و من هم هدفم اینه که ما با دعا تموم کنیم، با دعای این که خداوند چشم دل من و شما رو هم باز کنه، که دل من و شما هم چشمش باز بشه تا حقیقت مسیح رو ببینیم، تا حقیقت کار خدا رو درک کنیم، لمس کنیم که امید خدا برای ما چیه، درک کنیم که ما به عنوان فرزندان خدا سهیم واقعی در ارث روحانی خدا هستیم و از اونها عمیق‌تر در واقع اون قدرتی رو بشناسیم که به واسطه روح القدس، به واسطه کار خداوند عیسی مسیح، به واسطه کار پدر به ما داده شده. و این همون قدرتیه که عیسی مسیح رو از رستاخیز بلند کرد، از به رستاخیز رسوند. هدف ما اینه که این کلام فقط مطالعه نشه، که چشمان دل شما باز بشه تا این دعای زیبا باعث بشه قلب ما نگرشش نسبت به این جهان واسطه مطالعه کلام باز بشه. فیض و قوت خداوند بر شما. خدا نگهدار.